بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 صفحه 15 و الحمد الذي بینه في هذا الفصل هو حمله هو المسمى به حمل المباطات. مصنف در فصل 7 وارد بحث در محمول و حمل شد و مناسبت این ورود را هم جلسه گذشته عرض کردیم. تقسیماتی هم که برای حمل داشتیم، اون مقداری که مورد حاجتمون در این فصل بود گفتیم. در اینجا از تعبیری که مصنف کرده پیداست که حمل هوهو رو در نظر داره و اونو داره توضیح میده. گفتیم که حمل شایع به دو قسم هوهو و زوهو تقسیم میشه و این دو اصطلاح رو هم بیان کردیم. گفتیم اگر محمول بدون احتیاج به ذم زمینه و بدون تصرف به تواند حمل شود بر موضوع، ما اسم این حمل و حمل مباطات یا حمل هوهو میزنیم. ولی اگر احتیاج به زمینه کردن یا احتیاج به تصرف بود، ما اسمش رو حمل زوهو یا حمل اشتراقی میزنیم. چه توضیحش گذاشت. حالا در حمل هوهو مصنف ابتدا توضیحی داده، بعد این توضیح رو تکمیل کرده. ما از اون تکمیلی که برای توضیح آورده مطلبی رو استخراج میکنیم و اون مطلب رو ارائه میدیم. مصنف در اصل در توضیح اصل مطلب این چنین فرموده که وقتی ما حملی رو صورت میدیم، معناش این نیستش که حقیقت موضوع حقیقت محمول است، بلکه معناش اینه که آنچه که این موضوع برصد میکنه محمول هم برصد میکنه. چه مصداق واحدی دارن، ما به اشتراک واحدی دارن. بعد اضافه کرد، تکمیل کرد این توضیح رو، که اون مابل اشتراک، اون مصداق واحد، گاهی شیء ثالث غیر از موضوع و محموله و گاهی یکی از خود همین موضوع و محموله. گفتیم در مثل ازاهک و کاتبان، اون شیء ثالث که مابل اتحاد این دو قضیه، این دو کلمه است، یعنی موضوع و محموله، عبارت هست از انسان که خارج از این دو تاست و نسبت این دو تا هم رسالت به حساب میاد. و اما در مثل المثلث شکلون یا شکل مثلثون، مابل اتحاد یعنی همون مصداق مشترک، عبارت هست از شکل که احده ماست، یعنی یا موضوع در مثل شکل مثلثون یا محمول در مثل المثلث شکلون. اینا رو دیروز توضیح دادیم، عبارت مصنف هم خوندیم. حالا خواجه چون میخواد عبارت مصنف رو تشریح کنه، این دو تا مطلب رو میگه که این دو تا رو من عرض کردم، دیگه اجازه به تکرار بیش از این نداریم چون تقریبا مطالبش گذشت. بعد خواجه از همین مطلب اخیر یک مطلبی رو استخراج میکنه. الان در این مطلب اخیر همونطور که تراجه کردید، ما گفتیم که بین موضوع و محمول یه مصداق مشترک داریم، در اینی که موضوع مصداقی است برای محمول چون حمل شایعه، در این حال هر کدوم از اینها یه مصداقی دارن، اون مصداق هم باید مشترک باشه. اون وقت در خود عنوانی که بله موضوع باید فی نفسه مشترک باشه، وقت عنوانی که موضوع رو میسازه، عنوانی که محمول رو میسازه، این عنوان امتیاز رو درست میکنه. مثلا فرض کنید در مثل ازاهای کاتبون، ما انسان رو مابل اشتراک گرفتیم، واقعت نظر از صفت ذهن یا واقعت نظر از صفت کتابت، که اون وقت هم مصداق شد برای کاتب، هم مصداق شد برای ظاهر. اما بعد دوباره همین انسان رو معنون کردیم به عنوان ذهن و معنون کردیم به عنوان کتابت، زاهد درست شد، کاتب درست شد، این دوتا رو بر هم هم کرد. وقتی که عنوان ها ملاحظه شد، تغایر درست شد. وقتی اون امر ثالثی که مصداق این دو عنوان متغایر هستن ملاحظه شد، فی نفسه دیدیم که اون مصداق مصداق واحد. از اینجا استخراج میکنیم که در هر حملی احتیاج داریم به ما بین اتحاد و ما بین اشتراک. حالا توجه کردیم در این حمل این که این بود دیگه، ما انسان رو فی نفسه ملاحظه کردیم شد ما بین اشتراک، انسان رو با عنوان ملاحظه کردیم شد ما بین امتیاز. وقت ما در هر حملی، در این حمل و در هر حمل دیگری احتیاج به ما بین اتحاد داریم، احتیاج به ما بین امتیاز داریم. یعنی باید محمول و موضوع از جهتی متحد باشن و از جهتی متغایر باشن. کاملا متحد جایز نیست و الا حمل شیبر نفس لازم میاد. کاملا هم متغایر جایز نیست و الا حمل مباین بر مباین لازم میاد. حمل ذات بر ذات، حمل مباین بر مباین، هر دو باطل هم. پس ناچار باید موضوع و محمول ما نه تباین تام داشته باشن نه اتحاد تام، بلکه من وجهن متحد و من وجهن متغایر باشن. خب توجه شدید که خواجه این مطلب رو از اون مطلب اخیر مصنف که برای تشمیل بحث کرده بود استخراج میکنه، چون چنین است با فای تفریح شروع میکنه. میگه فهاذا الحمل یستدعی اتحاد موضوع و تغایر، اتحاد موضوع محمول و تغایر موضوع محمول. این فای تفریح روشن باشه که برای چی اومده، چون در جمله قبل گفتیم که این دوتا مصداق مشترک دارن که اون مصداق مشترک معنای فی نفسه معنای ثالثیست، فی نفسه معنای ثالثیست، ولی با عنوان که ملاحظه میکنیم یا موضوع یا محمول. خود همین بیانی که کردیم نشون داد که یک معنای ثالثی مشترک بین طرفین است و یه عنوانهایی هم باعث امتیاز طرفینه. آخ از اینجا ما تفریع کردیم و استخراج کردیم، استنباط کردیم این مطلب رو که در هر حملی احتیاج به ما به اتحاد و ما به تغایر داریم. خب توجه کردید که فایی که در اینجا آمده فای تفریعه و علت تفریع بودنش هم روشن شد. البته ما ملزم نیستیم همه فاها رو تفریع قرار بگیم. فای فصیح هم داریم که تفسیر مطلب قبله، یعنی مطلب قبل رو تفسیر میکنه و تفصیل میده. ما میتونیم این فا رو در اینجا فای فصیحه قرار بدیم که مفصل باشه، مفصل باشه، هم تفصیل کند هم تفصیل دهد. اما تا وقتی که بتوانیم فای رو فای تفریع بگیریم حملش میکنیم بر تفریع، چون تفریع هم تفریع است هم تفصیل و تفصیل است، یعنی جامع بین فصیحه و چیزی دیگه. در اینجا که امکان داره ما حملش کنیم بر تفریع، حملش میکنیم بر تفریع به بیانی که گفته شده. خواجه بعد از اینکه این مطلب تمام میشه به تشریح همون عبارت اخیر مصنف می‌پردازه که گاهی اون معنای جامع امر ثالثی است و گاهی یکی از خود موضوع و محموله، که این چون دیروز توضیح داده شد البته مختصراً، امروز هم به توضیح مختصری اکتفا می‌کنیم، وقتی رسیده عرض می‌کنم. اما چیزی اضافه بر حرفای دیروز تقریبا نداریم. صفحه 30 هستیم، سطر 15. والحمل الذي بينه في هذا الفصل، حملی که مصنف در این فصل میخواد بیان کنه حمل هوهوس نه حمل زهو. المسمى یعنی حملی که به حمل مباتات هم نامیده میشود. دو تا اسم داره، هم اسم هوهو رو برش گذاشتن هم اسم مباتات رو، که توضیح دادن هوهو چرا مباتات چرا، اینو قبلا گفته شد. و معناه، معنای حمل هوهو در اینجا این نیست که حقیقت موضوع حقیقت محموله، این حمل اولیش که نشون میده حقیقت موضوع حقیقت محموله. حملی که ما در اینجا مورد نظر داریم حمل شایعه و معناش این نیست که حقیقت موضوع حقیقت محموله، بلکه معناش این است که آن مصداقی که برش اطلاق میشود این موضوع، عیناً بر همون مصداق هم اطلاق میشود این محمول. به تعبیر خواجه هر چیزی که بهش موضوع گفته می شود محمول هم به همون چیز گفته می شود. این معنای حملی که ما در اینجا داریم کاری به تفسیر حقیقت موضوع محمول نداریم. و معناه، یعنی معنای این هم چنانچه خود مصنف گفته این است که شیئی که یقال له المثلث، یعنی شیئی که یقال له الموضوع، منتها چون در مثالی که ما زدیم مثال مثلث را انتخاب کردیم، داریم حکم کلی رو با مثال تبیین میکنیم، لا این قانون اختصاصی به مثلث نداره، این قانون یک حکمی است کلی در تمام حمل هایی که سایه صنایع جاریه. ان الذي يقال ان الشيء الذي يقال له المثلث هو بعينه يقال له انه شكل، هر اون چیزی که بهش مثلث گفته میشه و برش مثلث اطلاق میشه عیناً همون چیزی است که یقال انه شکل، به شکل گفته میشه و برش شکل اطلاق میشه. که توجه میکنید معنای حمل اینه، یعنی مصداق موضوع همون مصداق محمول است، نه حقیقت موضوع همون حقیقت محمول است. اون ربطی به حملی که ما درش بحث میکنیم نداره، البته اون هم از یه حملی فهمیده میشه ولی غیر از حملی که ما درش بحث میکنیم. سبا اون کانه، این سبا اون کانه همون سبا اون کانه ایست که بر عبارت مصنف آمده، ما میخوام با یه توضیح بیشتری ذکرش بکنیم و بعدم بر همین سبا اون کانه جمله بعدیمونو متفرق میکنیم. سبا اون کانه زالکشه، یعنی زالکشه ای که هم موضوع برش صدق میکنه هم محمول برش صدق میکنه و در نتیجه محابل اشتراش موضوع و محمول هست. سبا اون کانه زالکشه فی نفسه، فی نفسه را پس کردن، یعنی واقع نظر از عنوانی که برای موضوع هست یا عنوانی که برای محمول هست، واقع نظر از عنوان موضوع و محمول فی نفسه معنای صالحیست که هم مغایر است با مثلث یعنی موضوع، هم مغایر است با شکل این محمول. مثل مثلا از زاهد و کاتبون، که از زاهد و کاتبون موضوع زاهد که محمولش کاتبه، اما این دوتا در معنای واحدی که انسان نصف میکنه که این معنای واحد فی نفسه، یعنی واقع نظر از عنوان ذهن و کتاب است، معنای صالحیست، نه کاتب است نه هم زاهد. او کانه فی نفسهی هو المثلث به اینه او شکل به اینه، مصنف گفت فی نفسهی احدهما، او کانه فی نفسهی احدهما، خواهی احدهما رو تطبیق میکنه بر یک بار بر مثلث، یک بار بر شکل، یعنی یک بار بر موضوع یک بار بر محمول. نظر مصنف هم همینه، اصلا معنای احدهما همینه، منتو احدهما کنایه است، صریحش اینه که بگیم مثلث و شکل، یا اگر به طور کلی بخوام حرف بزنیم صریحش اینه که بگیم موضوع و محمول. اوکان اون معنای سالف، اوکان اون چه، اوکان اون چه فی نفسهی، یعنی واقع نظر از عنوان، هوبل مثلث به اینهی، یعنی مثلا موضوع، از شکل به اینهی یعنی محمول، به اینهی یعنی معین، خودش یعنی خود مثلث، بینه یعنی خود مثلث، بینه یعنی خودش، چه معنای ثالثی غیر از این دوتا باشه که خود مثلث باشه و که خودش باشه، که بینه یعنی خود معنا کرده. حالا عبارت نشون داد که ما در هر دو نوع قضیه، چه قضیه مثل ارزاهای که کاتب باشه، چه قضیه مثل شکل مثلث یا مثلث شکل باشه، در هر دو نوع قضیه احتیاج به یک مابل اتحادی داریم که همون مصداق واحدی است که هم موضوع هم محمول برش حل میشه. علاوه بر این احتیاج به یک مابل، اگه مابل اتحاد داشتیم مابل تغایر هم میخواییم که عبارت عنوان موضوع یا عنوان محموله. چون عبارت قبل این مطلب رو توضیح داد، ما با فای تفریعیه اون مطلبی رو که عبارت قبل بهش اشاره کرده تصحیح میکنیم. فهذا الحمل، یعنی حمل هوهو یا حمل مباطات، یستدعی اتحاد موضوع و محمول و من وجهن و تقایره ما من وجهن، استدعا میکند و اقتضا میکند که موضوع و محمول از حیثی متحد باشند و از حیثی دیگر تقایر داشته باشند. اولا توجه کنید که میگه من وجهن متحد باشند، من وجهن متقایر باشند، معنیش تقریبا روشنه، یعنی از این جهت که دارند بر مصداق واحد صدق میکنن متحدن، از این جهت که عنوانشون با هم فرق میکنه متقایرن. حالا عنوانشون فرق میکنه یعنی به اون معنای ما به اون مابل اتحاد چیزی زمینه شده، عنوانی زمینه شده و این موضوع محمول درست کن. یک بار یک عنوان زمینه میشه، مثل اینکه مابل اتحاد مثلث و شکل خود شکله، ما یه عنوان تثلیث زمینه میکنیم، شکل میشه مثلث، اون وقت عنوان رو به اون یک شکل دیگه زمینه نمی کنیم، دو تا شکل داریم، از شکل و شکل رو بعد به یکی از این دوتا عنوانی رو که تثلیث باشه اضافه می کنیم، یکی دیگه رو همینجور که بوده می زاریم، میشه المثلث و شکل رو یا شکل و مثلث. اما در یه نوع قضایایی هست که ما به هر کدوم از دو طرف عنوان جدایی اضافه می کنیم، میگیم الانسان انسان رو این مابل اشتراکه، بعد به اون انسانی که موضوع عنوان ذهن رو، به اون انسانی که محموله عنوان کتابت رو اضافه میکنید، میشه از دانتو کاتب. خواهم از کنم در این دو مغزیه ما در هر دنو اون مابل اتحاد رو موضوع محمول قرار میدیم، بعد میاییم یک چیزی رو زمینه میکنیم تا تغایر درست بشه، یا الا داریم از انسان انسان رو یا شکل و شکل رو اتحاد هست، تغایر نیست. در این که تغایر درست بشه عنوانی به زمین میکنیم. حالا این عنوان که زمین میکنیم گاهی ممکنه دو تا باشه، یکی رو به موضوع زمین میکنیم، یکی رو به محمول زمین میکنیم، اون وقت کاتب و زاهد درست بشه، اون انسانی که مابل اتحاد بود از این دو تا بیرون بره به شهر سالس. یک بار نه، اون عنوان رو به یکی از موضوع و محمول زمین میکنیم، یکی دیاره همونطور که برهنه بوده میداریم برهنه بمونه، مثلا بوده از شکل و شکل و تثلیث رو که عنوان به یکی از این دوتا اضافه میکنیم، یعنی به موضوع اضافه میکنیم میشه المثلث و شکل، یا به محمول اضافه میکنیم میشه از شکل و مثلث، در هر حال یکی از این دوتا رو به همون حال خودش باقی میذاریم. پس اون وقت در این حالتی مابل اشتراک یعنی مصداق مشترک میشه احد هما، یعنی نه معنای ثالث خارج من هما بلکه احد هما، یعنی یا محمول یا مصداق. خواستم توجه کنید که چند جور این مطلب توضیح داده شد، یکی این که گفتیم مابل اشتراک میتواند معنای ثالث باشد، میتواند احد هما باشد، این یکی. یکی این که مابل تغایر میتواند دوتا باشد، میتواند یکی باشد. وقتی گفتیم ما به تغایر دو تاست، اون معنای سال، اون امر مشترک میشه معنای ثالث. اگر گفتیم ما به تغایر یکی است، اون امر مشترک میشه یکی دیگه. یعنی اون اگه موضوع ما به تغایر رو دارد، اون عنوان رو داره، محمول میشه ما به اشتراک. و اگر محمول ما به تغایر رو داره، موضوع میشه ما به اشتراک. پس این دو جور الان داریم معنی بیان میکنیم. یکی اینکه میگیم ما به اشتراک یعنی مستقیم مشترک امر ثالث است، گاهی و گاهی هم احد واحد من الموضوع و المحمول هست، یه تعبیره. یه تعبیر این که گاهی ما به تغایرمون دو عنوانه، گاهی ما به تغایرمون یک عنوانه. این دو تا تعبیر هر دو از یه مطلب حکایت میکنه، اگر چه عبارت هاشو مختلف. وقت توضیح دادم حمل اقتضا میکند که موضوع معمول من وجهن متحد باشد، من وجهن یعنی از این جهت که هر دو بر مصداق واحد صدق میکنند، و من وجه دیگر متغایر باشد. من وجه دیگر متغایر باشد دو معنا داره، یعنی یا چون دوتا عنوان دارند متغایرند، یا چون یکیشون عنوان دارد دیگری ندارد متغایرند، یا چون این عنوان رو این دارد و اون یکی عنوان دیگر دارد متغایر است، یا چون این یکی این عنوان رو دارد اون یکی ندارد متغایر است. دو جور تغایر درست میشه، یا اینکه یکی عنوانی دارد دیگری عنوان دیگر، یا اینکه یکی عنوانی دیگر دارد دیگری ندارد، تغایر در هر دو صورت درست میشه. نبتن هم روشن شد. خب این یک مقدمه که هر حملی اقتضا میکند اتحاد رو من وجهن و تغایر رو نبرد. بعد مقدمه بعدی و مابل اتحاد غیر مابل تغایر، مابل اتحاد غیر مابل تغایره، اینم مقدمه بعدی که این مقدمه بدیهیه، از همین جا استفاده میکنیم، از همین جا استفاده میکنیم که اون مابل اشتراک می تواند امر ثالث باشد، همی تواند احد ما باشد. لذا می بینید پسکرش میگه فما به اتحاد شیء واحد، مابل تا چه واحده، یعنی همونی است که هر دو بر صدق میکنه. این البته لازم هم نیستش که از قبل استخراج کنیم، البته از قبل معلوم میشه مابل تا چه واحده، ولی لازم هم نیست از قبل استخراج کنیم. اصلا خود کلمه مابل اتحاد نشون میده که باید شیء واحد باشه، اگر شیء واحد نباشه که مابل اتحاد نمیشه. دو شیء همیشه با منشأ تغایر هست، نه منشأ اتحاد، منشأ اتحاد شیء واحده. پس خود کلمه مابل اتحاد هم که دقت کنیم با قطع نظر از توضیحاتی که قبلا دادیم، خود ما کلمه مابل اتحاد هم نشون میده که باید شیء واحدی باشه تا بتواند مابل اتحاد باشه. فمابل اتحاد شیء واحد و هو الذی عبر عنه شیء خود شیء، گفتش که معناه ان الشیء الذی، بعدم ضمیر سواء کانه رو برگردوندیم به همین شیء. این شیء همون مابل اتحاده، همون مابل اشتراکه. و هو الذی عبر عنه شیء، یعنی همین شیء واحد، همین مابل اتحاد چیزیست که شیء ازش تعبیر بشه کرده. پس مابل اتحاد مثلا یکیه، اما مابل تغایر میتونه یکی باشه، میتونه دوتا باشه. چه توضیح بدارم خارج؟ و مابل تغایر قد یمکن ان یکون شیئین، دو خط با آخر صفحه مونده، و قد یمکن ان یکون شیئن واحدا. مابل تغایر گاهی دو شیئه، گاهی شیئ واحد. در هر دو حال چه شیء مابل تغایر متعدد باشد چه واحد باشه، به مابل اتحاد اضافه میشه. یعنی کتابت و ذکر که دوتا مابل تغایر و دوتا هر دو به مابل اتحاد چه انسانه اضافه میشه، میشه انسانی که ذکر دارد تعبیر میکنیم به ظاهر، انسانی که کتابت داره تعبیر میکنیم به کاتب. پس کاتب کتابت مضاف به انسانه، زاهک ذهن مضاف به انسانه. این ذهن و کتابت که مضافن ما به تغایرن، اون انسان که مضافن الیه ما به اتحاده، پس ما به تغایر اضافه میشه ما به اتحاد. این در جایی که ما به تغایر دو تا باشه، در جایی که ما به تغایر رو میشه باشه اونم همینطوره. مثلا در شکل مثلث شکل میشه ما به اتحاد، تثلیث میشه ما به تغایر، و ما فقط همین یک ما به تغایر رو بریم دیگه دوتا نبریم، اینو باید اضافه میکنیم به شکل. وقتی شما تثلیث رو به شکل اضافه کردید، از مجموع اینها مثلث درست میشه. یعنی مثلث شکلون که تثلیث دارد، وقت اون یکی دیگر رو، یعنی اون محمولتون رو یا موضوعتون رو، اونو همونطور که شکل شکل باقی میذاریدش، اضافه میکنید ما به تغایر رو به ما به اتحاد که شکلی. پس توجه کنید در همه اعضای ما به تغایر به ما به اتحاد اضافه میشه، حالا چه ما به تغایر دوتا باشد چه ما به تغایر یکی باشه، منتها فرق نه. اگر دوتا بود ما به تغایر، اون ما به اشتراکی مضاف الیه میشه معنی ثالث. اگر ما به تغایر یکی بود، اون مضاف الیه ما به اتحاده میشه اون یکی دیگه، نمیشه معنی ثالث، پس میشه اون یکی دیگه. یعنی اگر ما به تغایر تو موضوع بود، ما به اتحاد محمول میشه، و اگر به عکس بود به عکس. و ما به تغایر قد یمکنن یکون شیئین متغایرین، یکی ذهن باشد یکی کتابت، چه یضاف و کل واحد من هما الی ما به اتحاد، هر یک از این ما به تغایرها باید اضافه بشن به ما به اتحاد. چه شده منظور از این اضافه؟ اضافه نحوی نیست، منظور اضافه لغویه، یعنی مربوط بشه، مربوط بشه و عنوان بده. این عنوان دادن رو باید میتونه اضافه، یعنی که حالا ذهن بیاد اضافه بشه به انسان، یه مضافی داشته باشیم، یه مضاف الیه، مضاف الیه اون مجبور بشه، مضاف اون حس تنظیم بشه، اون شرایط نحوم لازم نیست، اضافه بشه می ارتباط پیدا کنه، یعنی عنوان بده. چند نطق وزه، این چند نطق وزه مثال است برای مابه تغایر. مابه تغایر مثل نطق وزه که اضافه میشن به انسان. اللذین، اللذین حتما باید با دو تا لام نوشته بشه. در شرح نظام که کتاب صرفیه آخرش یه بحثی داره به نام خط، که تقریبا شاید یک پنجم کتاب رو اشغال کرده، اونجا توضیح میده اگر خواستی جمع بیاری یعنی الذین بگی با یه لانده نیست، اگر خواستی تسمیه بیاری الذین بگی با دو تا لانده نیست. اینجا الذین است باید با دو تا لانده داشته باشه، کتاب ما اشتباه هم با یه لانده نیست. الذین صفت هست برای نطق و ذکی که اضافه میشن به انسان، نه برای نطق و ذکی، بلکه برای نطق و ذهکی که اضافه میشن به انسان. الذین یعنی نطق و ذهک که مضافی که از اونها تعبیر میشود به ظاهر و ناطق. از نطق و ذهک تعبیر به ناطق و ظاهر نمیشه، از نطق و ذهک که مضاف تعبیر میشود به ناطق و ظاهر. و هین ازن یعنی در این هنگامی که ما به تقایرها به ما به اتحاد اضافه شدند و ظاهر و ناطق رو ساختند، در این هنگام انجو الا زنیر جو الا برمیگرده به زاهک و ناطق نه به نطق و ذهک. انجو الا یعنی این زاهک و ناطق که عبارتن از ماوه تقایرهای مضافه به ماوه اتحاد، اگر این دوتا موضوع و محمول قرار داده شدن، یکی رو موضوع قرار دادیم یکی رو محمول، زاهک رو موضوع قرار دادیم کاسر رو محمول، یا به عکس کان ماوه اتحاد ماوه تقایر که همون نطق و ذهکه، کان ما به الاتحاد شیئا ثالثا مغایرا لهما، ما به الاتحاد چه انسان است شیئ ثالثی می شود که مغایر است لهما، یعنی مغایر است با کاتب و زاهج. زمیر جوئلا رو برگردوندن به زاهج و ناطق، عیبی نداره برگردونید به نطق و ذهک اضافه شده، فرقی نمی کنه به نطق و ذهک اضافه شدن برگردونید مثل این که به زاهج و ناطق برگردوندید، از نظر عبارتی فقط تفاوت داره ولی از نظر معنی یکی. و ذالک معنا قوله، این توضیحاتی که در ظرف این دو سه خط داریم معنای قول مصنف است که گفت کان فی نفسه معنا ثالثا، کان یعنی اون شی که ما به اتحاد است، کان فی نفسه، فی نفسه یعنی باقت نظر از عنوان ذکر و نطق معنا ثالثا، که توضیح داده شد هم قبلا هم الان دیگه تجربه تبیین جدید داره. فقط یوم چن ان یکون شیئا واحدا ارسلم اطرارون قبلی در دو سه خط قد ما به تقایر قد یوم چن ان یکون شیئین، حالا میگیم وقد یوم چن ان یکون شیئا واحدا، که بازم وقتی که شیئ واحده اون قانون قبلی که گفتیم باید در رعایت بشه، یعنی یضاف و الی ما به اتحاد هر ما به تقایر باید اضافه بشه. حالا اگه دو تا ما به تقایر داریم هر دو باید اضافه بشن، اگر یک ما به تقایر داریم همون یکی باید اضافه بشه، بالاخره ما به تقایر باید ما به اتحاد اضافه بشه. چت تصریف، چت تصریف هم مثال است برای ماوه تقایر، یعنی مثال است برای همون شیء واحد که ماوه تقایره، تصریف ماوه تقایره، ولی شکل ماوه اتحاده. در وقتی میگیم المثلث و شکلان دقت کنید تحلیل میکنیم موضوع رو به شکل به علاوه تصریف میشه مثلث، محمول فقط شکل خالیه. خب المثلث و شکلان ما موضوعمون مرکب است از شکل و تصریف، محمولمون خالصا شکله، میبینید در هر دو شکل موجوده پس شکل میشه مابل اتحاد، در یکی یعنی در موضوع تسلیس که اون عنوان موجوده، در محمول این تسلیس و عنوان موجود نیست، پس این تسلیس میشه مابل تقایر. اما مابل تقایره که یکیست و تقایرش به این صورت است که در یکی هست در یکی نیست، نه در یکی هست در یکی چیزی دیگر هست، اون مثال قبلی بود، این در این مثالی در یکی هست در یکی هست. که تصلیف المضاف الی شکل الذی یعبر عن المجموعه بالمثلث، مجموع رو غلط نوشته، یعبر عن المجموعه بالمثلث، بله مثل تصلیفی که اضافه میشد به شکل، الذی اون تسلیس مضافه به شکلی که باید الازی صفت برای تسلیس مضافه به شکل، اون تسلیس مضافه به شکلی که یا عبر عن المجموع، مجموع یعنی مضاف و مضاف الی، از هر دوشون با هم تعبیری به مثلث میکنی، و حالا این مثلث رو یک بار موضوع قرار میدیم میشه المثلث شکلان، یک بار محمول قرار میدیم میشه شکل مثلثان، در هر دو حال ماوه اتحادمون یعنی اون شیئی که هم موضوع برای صدق میکند هم محمول برای صدق میکند احدهماش، یعنی یا موضوع یا محموله، در یه مثال موضوع در یه مثال محموله. رهین ایزن در این هنگامی که ما به التقایر شیء واحد شد و اضافه شد به ما به اتحاد، در این هنگام انجو الى ذالک المجموع، باز لیل مجموع درست میشه، انجو الى ذالک المجموع موضوعن، اگر این مجموع رو که عبارت از مثلثه موضوع قرار داری، محمول خود ما به اتحاده، یعنی المثلث شکلونه کان المحمول ما به اتحاد وحدهو، وحدهو رو قید ما به اتحاد میگی، قید محمول رو میگی، چرا قید محمول باشه؟ معناش اینه کان المحمول و وحدهو ما به اتحاد، معناش اینه که محمول به تنهایی ما به اتحاده، موضوع ما به اتحاد نیست. خب که روشنه، یکی از گفتن نداشت. اما اگر وحدهو رو قید ما به اتحاد دید، معناش اینه محمول فقط ما به اتحاده، ما به تمایز توش نیست، یعنی ما به تقایل دیگه نیست، فقط ما به اتحاد. اگر وحده رو بودی محمول بگیرید، معنیش اینه که محمول ما به اتحاده، موضوع ما به اتحاد نیست. البته حرف درستیه، ولی که گفته نداشت. اما اگر وحده رو غیر ما به اتحاد بگیرید، معنی اینه محمول فقط ما به اتحاده، دیگه ما به امتیاز نیست، برخلاف موضوع که هم ما به اتحاده هم ما به امتیاز، چون مرکب از شکل و تسلیفه و شکل ما به اتحاده، تسلیف ما به تغایره، پس میشه هم ما به اتحاد هم ما به امتیاز. پس موضوع هم ما به اتحاد است هم ما به امتیاز، ولی محمول فقط ما به اتحاده. مجردن اما به تغایر تفسیر وحده هست، یعنی همون وحده بوده رو تفسیر میکنه، چون اگر این تفسیر نمی آمد، ما ممکن بود وحدهو رو غیر محمول بگیریم و عبارت خراب معنا کنیم. خواجه مجردن اما به تغایر رو به عنوان مفسر وحدهو آورد تا به ما بفهماند که وحدهو غیر مابل اتحاد است، غیر محمول نیست. وحدهو یعنی چی؟ یعنی مجردن اما به تغایر. پس محمول مابل اتحاد است در حالی که مجرد است از ما به تغایر، مجردن اما به تغایر یعنی فقط ما به اتحاد است. این فقط رو داره تأکید میکنه، کما یه حال این در مثلث شکل، چون مثلث میشه موضوع، شکل میشه محمول، یعنی اینجا ما به اتحادمون همون محموله، یعنی اون شیئی که مصنف گفت میتواند مصداق موضوع باشد، میتواند مصداق محمول باشد، الان فعلا خود محمول قرار گرفته. و انجویله، این انجویله اصلا بر اون انجویله قبله، گفتیم هین ایزن انجویله ذالک المجموع موضوعا، حالا میگیم و انجویله محمولا، یعنی و انجویله اون مجموع محمولا و کان الموضوع ما به اتحاد وحده، موضوع میشه ما به اتحاد، اون وقت محمول میشد حالا موضوع میشه. بازم وحده در اینجا همون معنی رو داره، یعنی فقط ما به اتحاد، دیگه ما به امتیاز نیست، که چون قبلا توضیح دادیم الان روشن است، دیگه بیان نداره. کما یقال مثلا ان شکل مثلثون، که از شکل میشه موضوع، مثلث میشه محمول، شکلی که موضوع است ما به اتحاد است، یعنی همون شیئی است که هم موضوع برش صدق میکنه هم محمول برش صدق میکنه. دقت کنید در نصف در خط قبل گفت کما یقال ان المثلث شکلون، کلمه مثلا وای بود، در این خطی که الان خوندیم گفت کما یقال مثلا ان شکل مثلثه، چرا کلمه مثلا را آورده؟ به خاطر اینکه در مثال قبلی موضوع خاص محمول آن المثلث شکل، موضوع خاص محمول آن، مثلث فقط شکله، چیز دیگه نیست، شکله. اما در این مثال دوم محمول آن، موضوع آنه، از شکل مثلث آن و محمول خاصه، شکل میتواند مثلث باشد، میتواند چیزی دیگر باشد، پس از شکل و مثلثون به عنوان مثاله، یعنی شکل یکی از نمونه هاش اینه که مثلث باشد، نه شکل مثلثه، برخلاف اون اولی مثلث واقعا شکله، نه که یکی از نمونه هاش این باشه که شکل باشد، اما شکل یکی از نمونه هاش اینه که مثلث باشد. پس روشن شد که چرا در عبارت قبل مثلا نبود، در این عبارت مثلا نبود، واجب بود که اونجا نگره و واجب بود که اینجا بیاره. این که عرض میکنم کلمات خاکی همش حساب شده است و این حساب یعنی دقت میکنید این تمام جاها رو حساب شکرده و هر جا هر چی لازم بوده بیاره آورده چیزی کم نداشته. و ذالکه یعنی این توضیحی در ظرف این سه خط دادیم، در ظرف این سه تا خط دادیم که گفتیم ما به کبایرگاهی شیء واحد اضافه میشه، ما به لطاب به ما به لطاب بعد یه مجموع میسازه، این مجموع اگر موضوع باشد ما به لطاب اون شکل اون محمول است، اگر این مجموع محمول باشد ما به لطاب موضوع است، که پس ما به لطاب میشه احد هما، یعنی یا موضوع یا محمول. این معنای کلام مصنف هست که گفت او کان فی نفسه احد هما، یعنی موضوع و محمول فی نفسه هیچ از این دوتا باشد. و ذالکه معنا قول مصنف که گفت او کان فی نفسه احد هما. خب تا اینجا دقت کردید، ما توضیح دادیم که مراد مصنف از حملی که در این فصل مورد بحث قرار داده حمل هوهو یا حمل مباتاته. الان میخواییم برای کامل شدن بحث و برای مزید فایده، نه برای اینکه ارتباط داشته باشه به بحث مصنف، نوع دیگر حمل رو که حمل زهو و حمل اشتقاقی صرف کنه. ربطی به بحث ما از این جهت که جزء مطالب مصنف باشه نداره، ولی از این جهت که بالاخره قسم دیگری از حملیست که تا حالا بحث میکردیم، از این جهت به بحث ما مربوط میشه. بالاخره ما یکی از اقسام حمل رو ترک کردیم، مناسب هست که قسم دیگرش هم بگیم. اگر نگیم مهم نیست، چون اصلا اصل بحث ما در همون قسم بود، ولی برای اینکه فایده رو کامل کنیم اون قسم دیگر رو ذکر میکنیم. و تعبیر نوعون آخر من الحمل هم شروع میکنه که نشون میده که جز بحث ما نیست، یعنی اصلا فصل رو تو این قسم تر نمی کنه و تطبیق بر این قسم نمی کنه. میگه یه نوع دیگری از حمل هم داریم که کنه اون میخواد یه مطلب جدید شروع شه. تا حالا یه نوع رو که هوهو بود یا مباتات رو ذکر کردیم، حالا نوع دیگر رو میگیم. این نوع دیگر توضیحی نداره، من توضیحش رو دیگر دست کردم که میفرماد که نوع دیگری از هم داریم که حمل زهو بهش میگیم و حمل اشتقاق هم میگیم. اون در صورت است که شما بخواهید حدثی رو بر اسم ظاهری هم کنید، از خلاصه کلام اینه، بخواهید حدثی رو بر اسم ظاهر هم کنید، چون حدث بر اسم ظاهر هم نمیشه، شما باید یکی از دو کار رو انجام بدید. یا باید به اون حدث که خبر قرار داده میشه یا محمول قرار داده میشه لفظی اضافه کنید، لفظ زور رو اضافه کنید، مثلا زیدون عدلون بشه زیدون زو عدلون، عدل حدثه، زید اسم خالصه، حدث بر اسم خالص حمل نمیشه. اگر بخواد حملش کنید ناچار یه چیزی اضافه کنید، اون چیز هم عبارت از زو هست. اسم این حملم به همین مناسبت میذاریم حمل زوفو، یعنی حملیست که خوبه خوبه نیست، حملیست که خوبه زو خوبه است. به جای زید خوبه میذارید، به جای بیاض یا عدل خوبه میذارید، ولی خب زورم باید بیارید، بگید که زیدون خوبه زو بیازن، زیدون زو بیازن، یا بفرمایید خوبه زوهو، که خوبه به زید برگردد، زوهو هم جای زو بیاض بشینه یا جای زو عدل بشینه. همونطور که توجه میکنید این چنین حملی چون با لفظ زو تمام میشود، ما اسمش رو حمله زوهو میذاریم، که دیروز هم عرض کردم در واقع اسمش حمله هو زوهوه، منطقه اون هوای اولش رو حس میکنیم میگیم حمله زوهو. یه راه دیگه هم داریم برای تجویز این حمل. عرض کردم حمله حدث بر اسم جایز نیست، اگر بخواییم این حمل رو تجویز کنیم راه دیگری هم داریم و اون راه اینه که در این حدث یا در این محمول تصرف کنیم. تصرف کنیم یعنی چیزی اضافه نکنیم، تصرف کنیم یعنی صرفش کنیم، یعنی اینکه ازش مشتقی بریزیم. مثلا بیاض رو تبدیل کنیم به عبیض، عدل رو تبدیل کنیم به عادل، نوعی مشتق ازش بریزیم، وقت اون مشتق رو بیاوریم و محمول قرار بدیم. چون با تصرف در محمول یا به تعبیر بهتر با اشتقاقی که برای محمول داشتیم تونستیم حمل رو انجام بدیم، اسم این حمل رو حمل اشتقاقی می‌ذارن، یعنی حملی که به کمک اشتقاق تجویز می شود یا حملی که با کمک اشتقاق مباتاتی می شود. فرق نمی کنه که بگیم تجویز می شه که بگیم مباتاتی می شه. اگر مباتاتی هم شد تجویز می شه. پس روشن شد که حمل دیگری داریم که اسمش حمل ظهور یا حمل اشتقاقیه و این هم حمل حدث هست بر اسم که به یک جرد دونه باید علاج بشه و مشکلی که درش هست برطرف بشه. و نوع آخر من الحمل داریم، این نوع آخر من الحمل مبتداست، خبرش میتونید محسوب کنید، نوع آخر من الحمل موجودون که یا سما حمل الاشتقاق آخی یا سما میشه صفت برای این موجود یا صفات برای نوع آخر. میتونید بگید خود یا سما خبره، نوع آخر من الحمله یا سما حمل الاشتقاق، نوع دیگه نوع قبلی هم یا سما حمل مباتات، نوع دیگر من الحمل یا سما حمل الاشتقاق، هر دو جور عبارت درست میشه. و هو حمل و ظهور، البیازه علی الجسم، یعنی که حمل البیازه علی الجسم، که حملش حمل ظهور. حمل ظهور یعنی چی؟ یعنی بل محمول و بزال کل حمل لا یحمل علی الموضوع وحده، محمول به این حمل، محمول به این حمل، محمول به این حمل لا یحمل علی الموضوع بالمباتات، حمل مباتاتی نمیشه بل یهمل مع لفظ زو، با لفظ زو هم میشه، لذا بهش حمل مباتات نمیگی، حمل زهو میگی، کما یقال الجسم زو بیاس. در این عبارتی که خوندن بل مباتات متعلق است به لا یهمل. وحدهو مربوط است به محمول نه به موضوع، یا بفرمایید به ضمیر لا یحمل، فرق نمی کنه چون ضمیر لا یحمل هم به محمول برمی‌گرده. اینطور معناست، معنیش نمی شه محمول به تنهایی نمیتواند هم شود به حمل مباتاتی، به تنهایی نمیتونه هم بشه ولی با ضمیر میتونه هم بشه. پس قید وحدهو رو قید موضوع نگیرید، قید محمول بگیرید، محمول وحدهو نمیتونه هم بشه اما محمول با ضمیر یزو میتونه هم بشه. نمیتونه هم بشه بالمباتات، بالاشتقاق میتونه هم بشه، بالمباتات تنهایی هم نمیشه. باز اگر با زو آمد بالمباتات هم میشه، دقت کنید خیلی عبارت مفهوم داره، یعنی اگر همینطوری باشه به وحدهو باشه بالمباتات هم نمیشه، ولی اگر زو برش داخل شدی بالمباتات هم میشه، یعنی اون هم درست هم لزوهوه ولی حمل بیاض حمل زوهوه، حمل زو بیاض دیگه حمل مباتاته. وقتی میگید زیدون زو بیاضن دیگه این زو بیاض حملش حمل مباتاته، حمل بیاض حمل زوهوست. پس این که میگیم لا یحمل بیاض یعنی لا یحمل وحدهو، به تنهایی حمل مباتات نمیشود ولی اگر با زوهویت حمل مباتات میشود. او یشتق منه اسمون، این او یشتق منه اسمون حبسه بر یحمله، بل یحمل مع لفظ زو او یشتق منه اسمون، یا با لفظ زو حملش میکنید تا به شالت حمل مباتات، او یشتق منه اسمون تا، یا اینکه از اون محمول اسمی رو اشتقاق میدید کل عبیر. در مثال ما عبیر، در اون مثالی که عرض کردم عادل، وقت سیحمل و این ما یشتق، این اسم یشتق و منه اسمون، سیحمل و این اسم که مشتقه، این همون عدی است یا فا یا عادل، یحمل و بالمباتات علیه، یعنی بر این موضوع، بر این موضوع تا حالا حمل بالمباتات نمی شد، حالا که ازش مشتقه اسمیم حمل بالمباتات می شه، کما یقال و الجسم عدی است که حملش می شه حمل مباتات. توجه کنید حمل عدی است بر جسم حمل مباتات است، اما حمل بیاض بر جسم حمل اشتقاقی است. در اون قبلی هم حمل زو بیاض حمل مباتات است، حمله بیاض حمله جهود. و المحمول و بالحقیقه هو الاول، این برای دو جمعه رو میشه. یکی این که اینطور معنا کنیم، اول رو عبارت بگیریم از اون محمولی که هنوز درش تصرف نکردیم، یعنی زمینه زور رو نیوردیم یا اشتقاقی ازش درست نکردیم، اون رو عبارت بگیریم از اول. اول بشه بیاض، ثانی بشه زو بیاض یا ابیض. محمول در واقع همون بیازه، این زو و اون اشتقاق برای تجویز حمل آمده، نه اینکه اشتقاق یا زو در محمول دخالتی داشته باشه. ما بیاز رو میخوام حمل کنیم در جسم، محمول در واقع خود بیازه، این زو و اشتقاق رو ما برای رعایت قانون ادبی آوردیم، نه به لحاظ معنا. به لحاظ معنا لازم نیست، جسم دارای بیاض دیگه، یعنی بیاض بر جسم بره هم میشه، یک عارض میشه، همین کافیه. این یه معنا. در این معنا دقت کنید، عبارت اینطور معنا میشه: و محمول در حمل زوهو و اشتقاقی، این قید رو باید اضافه کنیم، محمول در حمل زوهو و اشتقاقی حقیقتا همون اولیش، یعنی همون کلمه ایست که قبل از دخول زو داشتیم، همون کلمه ایست که قبل از اشتقاق داشتیم. این یه معنا. معنای دیگر، والمحمولو الحقیقه هو الاول، یعنی هو نوع الاول. دوتا نوع داشتیم در هم، یکی محمول مباطاتی، یکی محمول اشتقاقی. عبارت اینطور معنا میشه: و محمول بین این دو حمل، و بین این دو حملی که گفتیم، بین این دو نوعی که ذکر کردیم، محمول حقیقی همون اولیست، یعنی حمل حقیقی همون اولیست، قهران محمول حقیقی هم همون اولیست، یعنی حمل واقعی حمل مباطات، حمل اشتقاقی حمل واقعی نیست. لذا به حمل اشتقاق به حمل مباطات برش میگردیم. اگه حمل واقعی بود که خودشو مستقل نگه میداشتیم، لازم نبود ارجاعش بدیم به مباطات، در حالی که ما حمل اشتقاقی داریم ارجاع میدیم به مباطات. پس محمول حقیقی و محمول واقعی و اون حمل درست حسابی همون نوع اوله، نوع دوم یه نوع تطفلی است که باید اجازه داده بشه به نوع اول. دقت کنید در این معنای دوم که عرض کردم اینطور معنا میکنید: و بین قسم اول و قسم دوم محمول حقیقی همون قسم اول است. در معنای اول گفتیم و محمول در قسم دوم حقیقتاً اون لفظ اول هست، یعنی لفظ قبل از تصرف هست. در معنی دوم میگیم بین این قسم اول دوم محمول حقیقی اون قسم اول هست. هر دو معنی درسته، شاید معنی اول رو بزن درسته، معنی اولی بهتره شاید، ظاهرن معنی اول بهتره، ولی معنی دوم غلط نیست. خب از این فصل هفتم ما فارغ شدیم، وارد فصل هشتم میشیم. اشارتون الی اللفظ المفرد و المرکب. میخوام مفرد و مرکب رو در این فصل توضیح بدیم. اینم یکی از مباحث الفاظه که در منطق تر شده، بحث در مفرد و مرکب. ما مقدمتاً مطالبی رو عرض میکنیم که بعضی از این مطالب توضیحی در متن و شرح نداره، ولی از جای دیگه آورده میشه و اینجا بخونه میشه لمزید فایده. بعضی هم در عبارت آمده، اونه که در عبارت آمده خب با این تشریحی که میکنیم باعث روشن شدن عبارت میشه، اونه این که در عبارت نیمده بالاخره این مطلب جدیدیست که باعث تنظیر اذهان، حالا دیگه باعث روشن شدن مطلبی نباشه. مطلب اول این که مفرد در مقابل تسمیه و جمع گفته میشه، در مقابل جمله هم گفته میشه، در مقابل مرکب هم گفته میشه. سه جور مفرد ما داریم، بستگی به مقابلش داره. ببینید در مقابل چی چیزی از این کلمه استفاده میکنیم. یه وقت میگیم این مفرد است، یعنی تسمیه و جمع است. یه وقت میگیم مفرد است، یعنی جمله نیست. یه وقت میگیم مفرد است، یعنی مرکب نیست. در اینجا مراد ما از مفرد مفرد در مقابل مرکبه. رضا تثنیه را مفرد میگیم، حتی جمله مثل عبدالله را هم چنان که بعدن توضیح خواهیم داد مفرد میگیم. عبدالله البته جمله اضافیه، جمله خبری نیست، حیوان ناطق را هم مفرد میگیریم بنابرای شرایطی که بعدن توضیح داده خواهد شد. پس توجه میکنیم که ما این مفرد را اطلاق میکنیم حتی بر تثنیه جمع، حتی بر جمله. پس در مقابل تثنیه جمع یا در مقابل جمله نیست، چون بر این دوتا اطلاق میشه، فقط در مقابل مرکب. یعنی مفردی است که با مرکب سازگار نیست و نقیضش و ضدش یا قسیمش مرکبه. این مطلب اول که روشن باشه مراد ما از مفرد چون مفرد است. مطلب دوم این که میگیم مفرد و مرکب، در واقع اون معنا مفرد است و مرکب. لفظ کاری نداره مرکب باشه مفرد باشه. ما مثلا الرجل رو مرکب می‌بینیم، اون که لفظ مرکب نیست. البته لفظ مرکبه، ولی خب مرکب و مفرد وصف معنا. اگر به لفظ اضافه می‌شود، چنان که در اینجا شده اشارتون الا لفظ مفرد و مرکب، اگر به لفظ اضافه می‌شود به خاطر همون جهتی که در اول ورودی در بحث الفاظ گفتیم که منطقی را در معنا بحث نیست، اما در لفظ بحث نیست، و به مناسبت این که لفظ حاکی از معناست از لفظ بحث میکنه، و الا منطقی باید بحث در معنا بکنن نه در لفظ. اگر در لفظ بحث میکنه به خاطر ارتباطیست که لفظ معنا داره. حالا اگر ما لفظ رو متصف میکنیم به مفرد مرکب، به خاطر ارتباطیست که به معنا داره. البته بعدن روشن خواهد شد که لفظ هم مرکب و مفرد میتونه داشته باشه، اما بعضی الفاظ با این که مرکبن لفظشون مرکبه بهشون میگیم مفرد، به خاطر این که معناشون هست کردن مفرد. پس از اینجا میفهمیم که واقعا لفظ متصف به مفرد و مرکب نیست، اگرچه میتونه متصف باشه، ولی در این بحث ما اونی که متصف واقعیش مفرد و مرکبه، لفظه. اونی که متصف واقعیش لفظه، معناست اسلامیه. اونی که متصف واقعیش معناست، لفظ نیست. لذا گاهی از اوقات لفظ مرکبه ما متصف میکنیم مفرد، مثل عبدالله، مثل خود الرجل در بعضی لحاظها. عبدالله در بعضی لحاظها مفرد حساب میشه با اینکه لفظش مرکبه. پس معلوم میشه که این تقسیم مال لفظ نیست، اگرچه به لفظ اسناد داده میشود، اما اسنادش به لفظ به اعتبار معناست. این تقسیم در واقع مال معناست. اینه مطلب دو.
لفظ معنی
با همه بیاد اشکال نداره، اگه بگید با لفظ معنی با همه، شما باز لفظ رو مرآت معنا گرفتید و از این باب گفتید که تقسیم مربوط به لفظ معناست. ولی اگر مرآت معنا نگیرید با قطع نظر از مرآتیت، نمیتونید وصف لفظ بگیرید، چون عرض میکنم بعضی الفاظی رو که مرکبن شما روش میگید مفرد، در حالی که اگر وصف لفظ بود نمیتونستید بگید مفرد. بله بله، همش مربوط به معنا میشه. اینه مطلب دوم. مطلب سوم تقسیم مفرد است به چهار قسم و بیان این که مرکب یک قسم، مرکب یک قسم، مفرد چهار قسم. اینو میخوام توضیح بدم. تعریف میکنیم مفرد رو، بعد سلبی برش وارد میکنیم که بشه مرکب، سلب برش وارد میکنیم که بشه مرکب. پس مرکب سلب اون مفرد. مرکب به صورت ایجابی اشتباه گفتن، مفرد سلب مرکب. مرکب رو به تعریف ایجابی تعریف میکنیم، بعد این تعریف ایجابی رو سلب میکنیم میشه مفرد. چون سلب اعم از ایجاب، اقسام مفرد که سلبیه بیشتر است از اقسام مرکب که ایجابیه. مرکب یکیست، مفرد چهارتا. حالا من بدونیم که سلب و ایجاب رو ترک کنن، مفرد و مرکب و اقسامش رو ذکر میکنن، بعدا میرم سراغ تعریف. وقتی تعریف سلب و ایجاب درست میشه و معلوم میشه که مرکب یک قسمه و مفرد چهارتا. اقسام مفرد، لفظی که جز نداشته باشد مثل همزه استفهام، این مفرد. لفظی که جز داشته باشد ولی جز اش معنا نداشته باشد، مثل زید که جز دارد ولی جز اش که زه هست یا هست یا دال هست معنایی ندارد، این هم مفرد. سوم، لفظی که جز داشته باشد و جز اش هم معنا داشته باشد ولی جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکند، اینه مفرده. مثل عبدالله در حالی که علمه، نه در حالی که بسته، در حالی که علمه. عبد یک جزء این کلمه است، الله جزء دیگرشه، پس دارای دو جزءه. هر کدوم از دو جزء هم مستقلن معنا دارن، عبد معنا داره، الله هم معنا داره، ولی این دو لفظ، این دو بله، معنای هر یک از این دو لفظ جزء معنای اون شخص نیست. چون معنای عبدالله وقتی که علم باشه همین شخص خارجیه، معنای این شخص خارجیست، لفظ عبداللهه. حالا جزء لفظ دلالت نمی کند بر جزء معنا، جزء لفظ که اللهش که عبدش دلالت نمی کند بر جزء معنا، یعنی جزء این لفظ دلالت نمی کند بر جزء این انسان. این انسان یک جزش عبد، یک جزش الله نیست. البته اگر ما عبدالله رو بحث قرار بدیم حرف دیگریست، اگر بحث قرار بدیم حرف دیگریست که بعدم توضیح داده میشه. اما اگر علم باشه میشه مفرد، چون اگر چه لفظیست دارای اجزا و اگر چه اجزایش هم دارای معنا، اما این چنین نیست که هر جزئی از این لفظ معنایی که جزء معنای اصل است داشته باشد. خب قسم این سه قسم هم شد. قسم چهارم، لفظی است که مرکبه، داره اجزایه، پس از قسم اول نیست، اجزایش هم معنا دارن، پس از قسم دوم نیست. معنای هر یک از این لفظ ها هم، هر یک از این اجزای لفظ هم جزء اون معنای کلی هم، پس از قسم سوم نیست. ولی این معنای جز مراد نیست. مثل این که اسم انسانی رو بذارید حیوان ناطق، این حیوان ناطق مفرده. چرا؟ چون اگر چه جز دارد و جزش هم مثل حیوان یا ناطق معنا دارد و این جزء هم بر جزء اون موجود خارجی، اون انسان خارجی دلالت می کند، یعنی حیوان که جزئی از این لفظ است بر جزئی از معنای زد دلالت می کنه، ناطق که جزء دیگر لفظه بر جزء دیگر اون موجود خارجی و اون انسان خارجی دلالت می کنه، ولی این دلالت مراد نیست. ما نخواستیم بگیم زد حیوانیست ناطق، خواستیم بگیم اسمش حیوان ناطقه. پس دلالت حیوان بر جزء زید و دلالت ناطق بر جزء دیگر زید حاصله، اما این دلالت مراد ما نیست. چون این دلالت مراد ما نیست، ما این لفظ رو با این همه طول و تفصیلی که داره بهش میگیم مفرد. پس حیوان ناطق هم در صورتی که علم باشه مفرده. خلاصه مطلب این شد که ما چهار قسم مفرد داریم. یکی اون لفظی که جز نداشته باشه، دوم لفظی که جز دارد ولی جزش معنا ندارد، سوم این که لفظیست که جز دارد جزش هم معنا دارد منتها جز هر لفظی بر جز اون معنای و مصداق دلالت نمی کند، چهارم این که لفظ جز دارد جزش هم معنا دارد جز لفظ هم بر جز معنا دلالت می کند، اما این دلالت مراد نیست. این هر چهار قسم شدند مفرد در مقابل مرکبه، مرکب اونیست که لفظی باشد دارای جز، جزش معنا داشته باشد، جز لفظ و جز معنا دلالت کند و این دلالت هم مراد باشد. دقت میکنید تمام اثباتیه، جز دارد، جزش معنا دارد، جز لفظ و جز معنا دلالت دارد و این دلالت مراد هست، همش اثباتیه که میشه یکی. از این اثباتی رو اگه نفیش کنید چهار تا درست میشه. اینطور عبارت ما، اون لفظی که جز دارد و جزش معنا دارد و جز معنا بر جز لفظ و جز معنا دلالت دارد مراد نباشد، مراد نباشد که نباشد وارد شد، یعنی جمله سلبی شد. وقتی جمله سلبی شد ما چیزی رو از موضوعی سلب میکنیم، قضیه سالبه میشه. قضیه سالبه گاهی منتفی میشود به انتفاع محمولش، گاهی منتفی میشود به انتفاع موضوعش. در اینجا وقتی میگیم مراد باشد نفیش کنید، محمول نفیشه. موضوع عبارت بود از لفظی که دارای جز از یک، جز از معنا دارد دو، جز من لفظ و جز معنا دلالت دارد سی. اینا موضوع بودن، سه تا بخش به این موضوع داشتیم، هر کدوم که نفی کنید موضوع نفیشه. پس در نفی موضوع سه فرض درست میشه، در نفی محمول هم یکی مجموع میشه چهار. این یه بیان که ما مرکب رو که حالت قضیه موجبه دارد سلبش میکنیم، میشه قضیه سالبه. در قضیه سالبه محمول پیدا میشود موضوعی، یک بار قضیه رو منفی میدانیم به سلب محمول، یک بار رو منفی میدانیم به سلب موضوع. با سلب محمول یک مورد درست میشه، با سلب موضوع سه مورد درست میشه. و مجموعه میشه چهارتا. این یه جور تبیین برای اینکه ما از سلب چهار قسم به دست میاریم. یه تبیین دیگری هم میتونیم بکنیم و اون اینه که یه قاعده داریم که المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزائه که معنی ینتفی به انتفاع تمام اجزائه. مرکب با بعض از اجزا میشه منتفی کرد، همونطور که با تمام اجزا میشه منتفی کرد. حالا شما تعریف مرکب رو دقت کنید چیه؟ تعریف مرکب چهار تا قید داره. جز داشته باشد، جزش هم دارای معنا باشد، جز این لفظ بر جز معنا دلالت کند و این دلالت مراد باشد. ببینید یک مرکب عبارت شده از لفظی که این چهار تا قید داره. اگر بخواهید نفی این مرکب رو که مفرد است درست کنید، می توانید به هر یک از این چهار قید نفی وارد کنید. هر کدام از این چهار قید رو منتفی کردید مرکب منتفی میشه، با منتفی شدن مرکب مفرد درست میشه. پس دو جور میتونید بگید که مرکب یک قسمت و مفرد چهار قسم. یکی این که مرکب رو یک قضیه موجبه بگیرید، سلبی برش وارد کنید، قضیه سالبش کنید. از این قانونی که میگه سالبه ینتفی به انتفاع محمول و ینتفی به انتفاع موضوع استفاده کنید، با بیانی که عرض کردیم چهار قسم به دست میاد. یکی دیگه این که نه، تعریف مرکب خودش هم مرکب است از چهار قید. شما اگر بخواید مرکب رو منتفی کنید و مفرد رو ایجاد کنید، کافی است یکی از این چهار قید رو نفی کنید. با نفی هر یک از این چهار قید یک قسم درست میشه، پس با نفی این پس چهار قسم درون مرکب استخراج میشه. به این ترتیب ما یک قسم مرکب پیدا خواهیم کرد و چهار قسم مفرد. اینه مطلب سوم. که این مطلب سوم در عبارت مصنف آمده، البته همه به همه شروعش پرداخته نشده، مثلا احتیاج ندیده که همه شروع رو مطرح کنید، فقط اشاره کرده و رفت شده. بله اگر قبول نکنید، این مخب قبول داریم اینشالا بحثش میاد. ما یعنی خادم هم داریم، یعنی بالاخره خواجه در وقتی که داره شعر می‌نویسه، چون خواجه تا در کتاب در اول کتاب گفتش که من کاری به حرفای مصنف ندارم که صحیحه یا صحیح نیست. من وظیفه‌ام شاگردان شرح میدم و بدانی که آنچه که من در شرح نوشتم ممکن است عقیده خودم نباشد. این اول هشدار داد. بنابراین آنچه که در این فصل میاد فقط به عنوان شرح میاد، ممکنه وقت نظر خود خاطر نباشد. حالا میرسیم این سبب هست. خب این هم اصل سوم بود همون شد. مثلا چهارم، دقت شد این مفرد سلب مرکب شد. بین ایجاب و سلب تناقضه، به تبع بین مفرد و مرکب هم تناقضه. تو مرکب رو که خواستید تعریف کنید ایجابی تعریف میکنید، مفرد رو خواستید تعریف کنید سلبی تعریف میکنید. تعریف ها با هم تناقض دارن، یکی ایجابی یکی سلبی. پس اون معرف ها هم باید با هم تناقض داشته باشن، بنابراین مفرد و مرکب با هم جمع نمیشن. مفرد و مرکب با هم جمع میشن. البته بعدا خواهیم گفت یک لفظ ممکن است به اعتباری مفرد باشد به اعتباری مرکب باشد، ولی این معنی جمع کردن نیست. به یک اعتبار مفرده به یک اعتبار مفرد مرکبه. دو تا اعتبار هم که با هم نمیان، دو تا اعتبار ها جدا جدا میان، در طول هم میان. بنابراین هیچ وقت در یک لفظ ترکیب و افراد جمع نمیشه. اگر هم دو لحاظ باشه دو لحاظ در طول هم هم. گاهی این لحاظ هست افراد میاد، گاهی اون لحاظ هست ترکیب میاد. وقتی لحاظ ترکیب آمد لحاظ افراد میره، وقتی لحاظ افراد آمد لحاظ ترکیب میره، پس با هم جمع نمیشن. بنابراین مفرد مرکب کأنهو با هم تناقض دارن. کأنهو جرز میکنن برای اینکه تناقض باید بین دوتا امر سلب و ایجابی باشه، در حالی که مفرد مرکب خودشون سلبی ایجابی نیستن. تعریفشون چرا؟ تعریفشون سلبی ایجابیه، ولی خودشون هر دو ایجابی هن. بین دوتا ایجابی نمیشه گفتش که تناقضه، باید گفت جانشین تناقض هن. مثل اینکه شما مثلا فرد و زوج رو میگید متناقض، برای اینکه فرد و زوج متناقض نیستن. زوج و لا زوج متناقضن، فرد و لا فرد متناقضن، منتها شما به جای لا فرد زوج میذارید یا به جای لا زوج فرد میذارید، این جانشینی که درست میشه تناقض درست میکنه بین دو تا موجبه، بین دو تا ایجابی. بین دو تا ایجابی هیچ وقت تناقض نیست مگر اینکه یه چیز جانشین شده باشه. همیشه تناقض بین سلب و ایجابه. بنابراین مفرد و مرکب تناقض ندارن، چون جانشین متناقضانن متناقضانن، ولی واقعا متناقضان نیستن که عدشون جا بیان. بله؟ تناقض یعنی عدم اجتماع. خواهی همین چون نمیتونی بگیم چون تناقض دیگه یک قضیه مثلا جملهش مرکبه، خود مفردش مفرده، خب اون جمله دوتا شد، این دوتا شد که جمله رو متصف میکنید به ترکیب، اون بخشش رو مرکبه، یعنی یه جمع بشه، یعنی یه چیزی رو شما بگید که همونیه که گفتید مفرد همون بگید مرکب. الان شما دارید یه جمله رو مرکب میگید بخشش رو مفرد میگید، اون جمع جمع نشد که، جمع اینه که همون اینه که شما مفرد گفتید همون مرکب
میگید.
خب مفرد هست، این که اجتماع منطقی نیست، این اجتماع عرفیه. دو چیز کنار هم جمع شدنه، دو چیز کنار سیاهی سفیدی کنار هم جمع میشن، سفید و سیاه هم کنار هم جمع میشن. پس کی میگه اجتماع جز این معاله؟ اجتماع منطقی رو ما داریم میگیم که یه چیز روی یه چیز وارد بشه. اسم عبدالله علمن رو به هم بگیم مفرد، هم بگیم مرکب، نه با اختلاف لحاظ، با اختلاف لحاظ بهش بگیم مفرد مرکب، اما نه با یه لحاظ یک لفظ با یک لحاظ هم موصوف بشه بعد به مفردان هم موصوف شد به مرکبان ممکن نیست. این تناقض، من تناقض دارم از سر هم دیگه توضیح دادن دیگه، تضاد نمیدیم مفرد و مرکب رو متضاد نمیدونیم به خاطر معناش، چون میدونید که معرف جانشین معرفه، به خصوص اگه معرف حد باشه. معرف جانشین معرفه. اگر در معرف حکم داشتید در معرف هم حکم داشتید. شما که میگید واحد، شما که میگید واحد امر سلبی، واحد ما هم سلبی میدونیم. به چه داری میگید سلبی؟ واحد که سلبی نیست. میگید سلبی چون تفسیر میشه به لاینقسم. پس معرف چون سلبیست معرف سلبی حساب میکنه. قانون اینه، چون معرف همون معرفه با تفصیل بیشتر. پس هر حکمی که برای معرف آوردید برای معرف میارید. بنابراین اگر واحد به خاطر معرفش سلبی حساب بشه افراد هم میتونه، افراد هم میتونه افراد سلبی مرکبی شد. تفرقه این چیز میکنه؟ پس مفرد مرکب رو ما سلب و ایجاب میدونیم به خاطر تعریفشون، به خاطر معرفشون، یا به خاطر جانشینی جرس کرده معرف، یا به خاطر جانشینی یا به خاطر معرف. بالاخره ما اینه رو متضاد نمیتونیم، ما متناقض میتونیم. اما متناقض اصطلاحی نمیگیم، ما متناقض جانشین میگیم. مثل فرد و زوج، فرد و زوج هم متناقض اصطلاحی میشه، جانشینت متناقضه، که این اینشالا توضیح کاملش که نحجه سبون میاد. البته اونجا بیان خواهیم کرد اینشالا، که البته در نحجه پنجم بیان میکنیم مطلبو، که تناقض در مفردات نیست، تناقض در قضایاست. این مفردی که الان عرض میکنم نه مفرد در مقابل مرکب، مفرد در مقابل قضایی است، قضیه جمله، مفرد در مقابل جمله است. ما بیان خواهیم گفت که اگه میخوایم تناقض درست کنیم در مفردات تناقض میشه. انسان و لا انسان تناقض ندارند، ولی چون هر کدام رو میشود به قضیه ترجمه کرد تناقض پیدا میکنه. انسان یعنی موجودی که انسان است، لا انسان یعنی موجودی که انسان نیست. ببینید وقتی قضیهش میکنید تناقض درست میشه. این اشاره بعدا در نحوه پنجم توضیح میدید، شاید در نحوه سوم اشاره کنید که تناقض در مفردات نیست، تناقض در قضایا است. و اگر در مفردات ما تناقض رو قائلیم، از این باب است که مفردات رو یه جوری با قضیه تبدیل میکنیم، که انشاءالله توضیحش آینده میاد. خب این مطلب چندم بود؟ مطلب چهارم بود. مطلب پنجم همین مطلبی است که الان عرض کردم، که یک شی رو میتوانیم، بعضی چیزها هستن فقط مفردن، به هیچ نوعی مرکب نمیشوند. یعنی مثلا حمزه صفان، این مفرده، هیچ کارش نمیتونید بکنید که مرکب بشه. یا مثل زید، زید هم مفرده، نمیشه کارش که مرکب بشه. اما بعضی چیزا به اعتبار مفردن، به اعتبار مرکب، مثل عبدالله، به اعتبار علم بودنش مفرد است، به اعتبار دست بودنش مرکب است. یا مثل حیوان ناطق، به اعتبار علم بودنش مفرده، به اعتبار خبر بودنش مرکب. پس این شد که بعضی الفاظ مفردن و هیچ جور مرکب نمی شدن، ولی بعضی الفاظ با مفردن به یه لحاظ مرکب می شدن به لحاظ دیگر. این هم مثلا پنجم. مطلب ششون، بین مفرد ادبی و مفرد منطقی چه رابطه است؟ همچنین بین مرکب ادبی و مرکب منطقی چه رابطه است؟ بین هر کدومشون امخصه منوشه. جواب اینه که بین هر کدومشون امخصه منوشه. این امخصه منوشه بین دوتا مفردها ملاحظه میکنیم، این مفرد منطقی و مفرد ادبی. دوباره بین مرکب ها ملاحظه میکنیم، یعنی مرکب منطقی و مرکب ادبی. عموم خصوص ملوج یعنی یک ماده اجتماع دارن دو ماده افتراق. یعنی یه جا شما هم مفرد ادبی رو دارید هم مفرد منطقی رو. مثل زید، زید هم مفرد ادبی است هم مفرد منطقی است. مفرد هم که میگیم در مقابل مرکب، حتی در ادبیاتش هم به تصنیف جامعه کار نداریم. مفرد در مقابل مرکب هم در ادبیات بر زید صد میکنه، هم در مرکب بر زید صد میکنه. زید مجمع دو اصطلاحه. اما عبدالله یکی از دو مورد افتراقه. این در صورتی که علم باشد مفرد منطقی هست، مفرد ادبی نیست. هیچ کارش نمیتونی بکنی که مفرد ادبی بشه. اون در هر صورت در تو ادبیات مرکبه، مثلا مرکب اضافیه، مرکب ناقصه، الاهل مرکبه. پس این عبدالله در حالی که علمه مفرد منطقی هست ولی مفرد ادبی نیست. این یه مابل افتراق. مابل افتراق دیگر الرجل، الرجل مرکب منطقی است در حالی که مفرد ادبی است. مرکب منطقی چون ال دارد و رجل دارد، الش دلالت بر جزئی می کند، رجل دلالت بر جزئی دیگه می کند. این تمام خصوصیت مرکب درش هست و این هم اراده شده. یعنی وقتی الرجل میگیم با رجل فرق میکنه. یعنی وقتی ما الفلام میارم تعریف میارم یا استقرار رو یا جنس رو بالاخره یا عهد رو یه چیزی رو اراده میکنم از الفلام، پس الفلام در یه معنا داره استقرار میشه، رجل در یه معنا دیگه. این کل معنا رو با دو جز داریم افاده میکنیم، هر دو جز هم دلالت بر معنا دارن، دلالتشون مراده، پس میشه مرکب. الرجل میشه مرکب در منصف، در حالی که همین الرجل تو ادبیات مفرده. پس عبدالله توی منطق مفرده، رجل توی ادبیات مفرده. مفرد در مقابل جمله، مفرد در مقابل مرکب. مرکب ادبی همون جمله است، مفرد در مقابل جمله می شود مفرد ادبی، مفرد در مقابل مرکب. ما در هر دو، چه منطق چه ادبیات، مفرد در مقابل مرکب میگیم و رابطه بینشون میسنجیم. میبینیم خصوصا این درسه، یعنی مفردی که مقابل مرکب است در ادبیات در منطق، این مفرد اگر دو تا مفردا با هم سنجیده بشن بینشون خصوصا این درسه. یعنی اینکه یه ماده اجتماع دارن که برایشون هم مفرد منطقی صورت میکند هم مفرد ادبی نشده، دو تا ماده افتراق دارن که در یک جا فقط مفرد منطقی صورت میکند مثل عبدالله، در یک جا فقط مفرد ادبی صورت میکند مثل رسول. این رابطه بین دو تا مفرد ها، بین دو تا مرکب ها، ما معتقدیم که اون خصوص منطقه. یعنی بین مرکبی که در منطق مطرحه و بین مرکبی که در ادبیات مطرحه، بازم اون خصوص منطقه. یعنی یه ماده اجتماع دارن، مثل عبدالله در وقتی که رأس باشه، هر دو بهش مرکب، هم منطق میگه مرکب هم ادبیات میگه مرکب. اما یه مرکبی داریم که فقط منطق بهش میگه مرکب، ادبیات بهش نمیگه مرکب، مثل عرفان. یک مرکب هم داریم که فقط ادبیات بهش میگه مرکب، منطق نمیگه، مثل عبدالله در حالی که علمه، که فقط ادبیات میگه علمه مرکبه، منطق نمیگه مرکب. خب با این بیان روشن شد که بین مرکب به دو اصطلاح اون خصوص منطقه، بین مفرد به دو اصطلاح اون خصوص منطقه. این هم سوال مطلب ششم. سومیش توضیح مفرد مرکب بود. ماده اجتماع دو تا مرکب ها عبدالله بصری، ماده افتراق مرکب از طرف ادبیات عبدالله علم است که اونجا مرکب ادبیات میگه مرکب منطق نمیگه، الرجل است از طرف منطق، الرجل است که منطق میگه مرکب ادبیات نمیگه. خب همین شیشتا بطره دیگه باشیم بارده مطالبه مثل نیست میشه. اما توضیح متن مصنف، مصنف در ابتدا تقسیم میکنه، میگه لفظ گاهی مفرد گاهی مرکب. عبارت رو توجه کنید، اعلم ان اللفظ قد يكون مفردا، قد از عبارت افتاده، اعلم ان اللفظ قد يكون مفردا و قد يكون مرکب. این یه قضیه منفصله است، قد يكون مفردا و قد يكون مرکب، ولی قضیه منفصله محرف است. و قضیه که منفصله باشه باید با دو تا اما بیاد، اما ان يكون مفردا و اما ان يكون مرکب. وقتی اما رو برداشتی قضیه میشه محرف. ما قضیه حملیمون میتونه محرف باشه، قضیه شرطیمون میتونه، قضیه منفصلمون هم میتونه منفصل و متصل هست. و قضیه محرف اون قضیه است که به صورت منطقی اظهار نشه، یه جاش تحریفی بشه، اسم اون قضیه محرف. اینجا قضیه منفصله محرف است. وقت تعریف میکنه لفظ رو، تعریفی که مصنف داره همون تعریفی است که ارسطو داره که بعدا اینو توضیح خواهیم داد انشاءالله. تعریف ارسطو رو متأخرین تعریف ناقص دیدن و زمینه ای رو یا تغییر رو در تعریف ایجاد کردن تا با اون زمینه یا تغییر تعریف کامل بشه. ما گفتم تعریف کامل اینه، تعریف ارسطو ناقصه، علت نقصش هم بیان کردم که اینه را من انشاءالله میخونم. خواجه مدعی است که تعریف ارسطو با تعریف کاملی که متقدمین ارائه دادن هیچ تفاوت نمی کنه. متقدمین با آن دقتی که در تعریف ارسطو بوده نرسیدن و الا به همون تعریف ارسطو اکتفا می کردن، احتیاج به این تبیین جدید نداشتن. نمیخوام بگیم تبیین جدیدشون باطله، تبیین جدیدشون هم درسته، ولی کاری انجام ندادن، همون تعریف کامل ارسطو رو برداشتن کمالش رو ظاهر کردن. تعریف ارسطو ناقص نبوده که اینا کاملش کنن، کامل بوده کمالش ظاهر نبوده، اینا کمالش رو با تعریف خودشون ظاهر کرد که این انشاءالله بعدن خواهیم گفت. مصنف چون متوجه بوده که اشکالی در ارسطو وارد نیست و تعریف ارسطو کامله، این همون تعریف ارسطو کامل چیزی که کمیت نکرد. مفرد رو اینطور تعریف کرده، هو الذی واللفظ المفرد، چون من مطالب رو در مطالب متن در ضمن اون توضیحاتی که دادم ذکر کردم، این توضیحات اضافه بر متن داشت ولی خود متن متکفل بود و همینجا دیگه احتیاجی به خارج گفتن مجدد برای متن نداریم. و لفظ المفرد هو الذی لا یراد بالجزء منه دلالتون اصلا حین هو جزء. این تعریف رو من خیلی توضیح نمیدم چون توضیح کاملش در عبارت خاطر میام انشاءالله، فقط معناش میکنم، یه توضیح مختصری میدم، اون وقت اون توضیحاتی هم که از خارج گفتم شما زمینه میکنید، مطلب خیلی دیگه چیزی باقی نمیمونه جز همون اختلاف بوجه بین متأخرین و متقدمینه که اون انشاءالله در سلام خواهده معلوم میشه. و لفظ مفرد لفظیست لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا، اصلا دلالتی ازش اراده نمیشه. هینه هو جزء، این قید هینه هو جزء رو توجه کنید. این که لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا سلبیه. قبل از اینکه من به هینه هو جزء برسم این توضیح بدم، این لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا سلبیه، صدق می کند در لفظی که اصلا جز ندارد تا دلالت کند، صدق می کند و لفظی که جز دارد و اصلا دلالتی ازش توقع نمی رود نتیجه، و صدق می کند و لفظی که جز دارد و دلالت هم دارد یا جزی که جز دارد و این جز دلالت بر جز معنا نمی کند و همچنین اطلاق می شود بر جزئی که جز دارد ولی این جز جز هم معنا دارد و این معنا لایراد است. لایراد هر چهار تاش تو همین عبارت مختصر میاد چون با لایراد گفته، یعنی با نفی آمده جلو، چون با نفس جلو آمده می سازد با اونجایی که نفس جز نداشته باشد، جز داشته باشد دلالت نداشته باشد، جز داشته باشد دلالت هم داشته باشد ولی دلالتش به اون صورتی که در مفرد لازم است نباشد، یا اون به اون صورت هم باشد ولی لایرات باشد، در تمام این حالات مفرد صورت می کند. پس عبارت این تعریف، این تعریف شامل همه چهار قسم مفرد میشه. حالا قید هینه و جزو برای چی آمده؟ گاهی کلمه ای رو شما اگر جزء یک لفظ قرار ندید میبینید خودش مستقل معنا میشه. مثلا انسان رو دقت کنید، انسان اینش رو جدا کنید، انسان این جزء با سان دوتایی شده یک کلمه. حالا این رو جدا کنید، جزء انسان قرارش ندید، این به تنهایی معنا داره، این به تنهایی معنا داره و دلالت میکنه، خیلی از اوقات هم دلالتش مراده. پس این هینه ها و جزء الانسان بی معناست، یا لا یراد و به این جزئی که این هست معنایی، اگر این رو جدا کردی یراد و به این معنا، اگر جزء قرارش دادی لا یراد و به این معنا. پس این جزء هینه ها و جزء اون لا یراد و به این معنا، اما اگر همین جزء رو جداش کردی و مستقل قرار دادی یراد و به این معنا. یا در فارسی مثلا آسمان رو دقت کنید، آس به صورت جدا میشه سنگ آسمان، مان اگر جدا باشه یعنی اساس خانه است، این خانمانه یعنی نه خونه داره نه مان داره، یعنی اساس خانه داره، مان اساس خانه است، آس سنگ آسمان است. این وقتی ترکیب میکنی میشه آسمان، آس در این ترکیب معنی است، لا یراد و به این جز که آس است معنایی، لا یراد و به اون جز دیگر که مان است بازا معنایی. ولی تا وقتی جز لا یراد و به این معنا، وقتی جداش کردی مستقلش کردی یراد و به این معنا. پس این جز هینه ها و جز اون معنا نداشته باشد اون وقت میشه مفرد. اگر جدا کردی معنا پیدا کرد منافات نداره، بازا مفرده، چون هینه ها و جز اون معنا نداره، یا اگر معنا داره لا یراد. پس هینه ها و جز اون معلوم شده ایش اومده، یعنی این جز از این جز معنا یا دلالت اراده نمی کنی تا وقتی جز این لفظ است اراده نمی کنی، اگر جداش کردی مستقلش شدی ممکن است اراده کنی. مثل و تسمیتی که انسانن و عبدالله، مثل این که انسانی رو عبدالله بنامی، که این میشه مفرد و تعریف برش صادقه. چرا تعریف برش صادقه؟ سعیل نشه، این سعیل نشه داره و این مثال تعریف رو صدق میدهد تا ما بفهمیم که عبدالله در صورتی که اسم باشد، ما کسی رو به عبدالله نامیده باشیم و عبدالله اسمشه مفرده. سعیل نشه هینه تدلو به هازا علا ذاتی و علا صفته، اگر تو به هازا یعنی به این کلمه عبدالله دلالت کردی بر ذات اون انسان، تسمیاتو که انسانن یعنی ذات اون انسان برمیگرد، اگر دلالت کردی بر ذات اون انسان نه بر صفتش یعنی اسمش گذاشتی، نه اینکه این عبدالله رو صفتی و قرار دادی، صفت چیست؟ من کونهی عبدن لله، صفت این انسان این است که عبد خداست، همه ای انسان ها این صفت رو دارن، ولی تو عبدالله گفتی این صفت رو اراده نکردی، من که چون اسمش را عبدالله گذاشته بودی خواستی با عبدالله شخصی رو به ذات این آدم راهنمایی کنی، اگر چنین بود که تو دلالت کردی انسانها را بر ذات این انسان نه بر صفتش، فلسته ترید و به قول که عبدن شیئن اصلا، تو وقتی میگی عبد چیزی اصلا اراده نمی کنی، وقتی صفت باشه از عبد معنی اراده می کنی، ولی وقتی اسم باشه عبد معنی خاصی نداره، الله معنی خاصی نداره، عبدالله مجموعا اسم این شخصی. خب در این توضیحی که ابن سینا داد مثل عبدالله رو مفرد حساب کرد، حالا میگه مثل زید و عیسی به طریق اولا عبداللهه، به طریق اولا مفرده. اگر عبدالله با این که عبد به تنهاییش معنا دارد ولی در ضمن اسم بی‌معنا شده، عیسی ای تنهاش یا سای تنهاش چیز نداره، معنا نداره در عربی، البته بلده سال در فارسی نداره به معنی شباهت، به معنی شبیه. بله، پس اگر اینطوره، اگر شما عبد رو که به تنهایی دارای معناست در وقتی اسم لحاظ کردی بی معنا گرفتی، عیسی رو که ای تنهاش بی معناست در وقتی اسم لحاظ میکنی به طریق اولا بی معنا خراش میدی. یعنی خود ای مستقل بشن بی معناست تا چه بسیده که جز باشه. تکرفه ازا سمیت بود به عیسی چگونه مفرد نباشد در وقتی که تو اسم این انسان رو عیسی بذاری؟ عیسی به طریق اولا مفرده. اگر عبدالله مفرده در حال علم بودن، عیسی به طریق اولا مفرده، به خاطر اینکه عبدالله جزش لیاقت دارد که دلالت بر معنا کند، عیسی جزش لیاقت هم نداره دلالت بر معنا کند. بلا، این بلا کلمه ایست که هم بعد استفهام میاد هم بدون سبق استفهام میاد. اون وقتی هم که بعد از استفهام میاد، گاهی بعد از استفهام منفی میاد، گاهی بعد از استفهام موجب میاد. سه حالت داره: بعد استفهام منفی، بعد استفهام موجب، غیر مسبوق به استفهام. در اینجا اون حالت سومه، غیر مسبوق به استفهام. اون فلسفه ایزا سمتهو استفهام نیست، اون یه استفهام دیگریست. این بلا به اون کیفه مربوط نمیشه که بگید مسبوق به استفهام شده. این بلا به کل مطلب میخوره. یه مطلب در مورد بلا که جای وقوعش رو تعیین کردیم که کجا واقع میشه، یه بار بعد از استفهام منفی، یه بار بعد از استفهام موجب، یه بارم بدون سبب استفهام. اینجاش معین من کردیم. یه بحث دیگه هم در بلا داریم که معناش چیه. معنای بلا علایه حال ایجابه، چه بعد از استفهام نفیه، چه بعد از استفهام اثبات بیاد، چه بعد از استفهام یعنی نیاد، معناش ایجابه. بلا یعنی نه، در فارسی میگیم آری. آری فی موضع آخر قد تقول عبدالله و تعنی به عبدن شیئا. در یه موضع دیگری، موضع دیگری یعنی در موضع تسمیه، در موضع تسمیه که عبدالله اسم شد، نمیتونی از عبد معنایی رو اضافه کنی. آری در موضع دیگری که عبدالله اسم نباشد، قد تقول عبدالله، عبدالله میگی و تعنی به عبدن شیئا، یعنی از عبد یه معنایی رو اضافه میکنی. اون موضوع کجاست؟ اون موضوع جاییست که شما این رو وقت میگیری. و حین ازن عبدالله نعتون له لا اسمن. در این هنگامی که تو از عبد معنایی رو اراده کردی، عبدالله نعتس لهو، یعنی لون انسان، لا اسمن، اسم نیست. و در این هنگام مرکب است دیگه، نه مفرد، چون جز معنا، چون جز دارد، جزش هم معنا داره، معنای لفظ بست، جز معنای لفظ بست، جز معنا دلالت میکنه، دلالت هم مراده، چون وصف گرفتیش، چون وصف گرفتی دلالتش مراده. خب تا اینجا مفرد رو معنا کردیم. حالا ول مرکب و هوا مایه خالف المفرد، مرکب مخالف و مفرده، یعنی لایرات رو بکنه شیرات، اون لایرات به شیرات میشه مخالف. پس لایراد تا آخر می شود مفرد، به جای لایراد یراد رو بذار تعریف رو تبومش کن، می شود مرکب. و یسما قولا، مرکب قولا، نه اینجا مفرد سلبیه، مفرد اینجا سلبیه، مرکب ایجابیه. منم در خارج همینطور گفتم، اول اشتباه کردم بعد درستش کردم. یعنی آخر سر گفتم مرکب ایجاب است، مفرد سلبی ایجابه. وقتی یه دفعه قضیه سالبه درست کردم، یه دفعه هم گفتم که مرکب ینتفی به انتفاع اجزایش، چهار تا ایجاب توی مرکب داشتیم، هر کدوم از این چهار ایجاب رو سلب می‌کردی مفرد درست می‌شد. مفرد در هر حال سلبی گرفت. توجه کنید، من یه مطلبی رو باید اول ورود در فصل میگفتم یادم رفت، و اون میگه این فصل مشتمل بر سه مطلب، فهرست فصل باید اول میگفتم یادم رفت. یه مطلب تقسیم لفظ مفرد و مرکب و تبیین معنای این دوتا، یه مطلب تقسیم مفرد به اسم و کلمه و اداه، کلمه یعنی فعل، اداه یعنی حرف. مطلب دیگر تقسیم مرکب به تام و غیر تام. این سه تا مطلب ما داریم. چه آن چه تا حالا خونده شد مطلب اول، حالا یواش یواش میخوام وارد مطلب دوم و سوم بشه. مطلب دوم و سوم با هم دیگه مخلوط میکنه. این چه من اول بحث گفتم هم یا اولیست و یا شایع ثنایی، و بعد گفتم اون شایع رو تقسیم میکنیم به زوهو و هوهو، این خوب نبود. این دو تقسیم هم جدای هستن، اینطور نیست که تقسیم دوم در طول تقسیم اول باشه. یعنی یک بار هم رو تقسیم میکنیم به اولی و شایع، بار دیگه هم رو تقسیم میکنیم به هوهو و زوهو. حمله اولی هم میتونه هوهو باشه، موقتی باشه، اینطور نیست که فقط حمله شایع این تقسیم رو داشته باشه. بنابراین دو تا تقسیم جدا هستن که بر حمل وارد میشن، مثل این نیست که یکی در طول دیگری باشه.